حالا یه عده نظر مخالف دارن، میگن که اجازه بدیم اثر هنری تولید بشه، اکران بشه و بعد اگر کسی اعتراضی داشت، یعنی این مغایرتی با یک ارزش خاصی داشت، امکان رسیدگیش فراهم باشه. همچنان که گاهی وقتا میبینیم برای برخی از فیلم‌های سینمایی روی پرده این مسئله پیش میاد که منجر به توقیف موقت میشه، بعد اصلاح میشن. این توی قانون و آیین‌نامه نظارت سازمان سینمایی هم پیشبینی شده. البته هر دو نظر رو ما بهش احترام میگذاریم و گفتم که مطرح کنیم.
من دیشب مهمون اومد خونمون، بعد این بنده خدا لپتاپ هم داشت، گفت که فیلم رحمان 1400 دارم و اول این فیلم به شروع شد، همش الفاظ بدی به کار می برد. دیگه من خواهش کردم از اون مهمونم، گفتم آقا اینو قطع کن، من داره واقعا خجالت میکشم پیش خانم بچه. من خواستم بدونم که مجوز اینا رو کجا میدن، اینو واقعا چجوری حق تولید بهشون دادنش. محمد قاسمی هستم از توابع استان کرمان شهرستان.
الان براتون تعریف بکنم مجوز رو کجاها میدن. ببینید دو تا شورا وجود داره حداقل، یعنی یه شورای پروانه ساخته، یعنی اگر کسی بخواد فیلم سینمایی بسازه باید مدارکشو و گروهشو معرفی بکنه، تهیه کننده حرفه‌ای بره و درخواست پروانه ساخت بکنه، فیلم نامه رو ارائه میده، اونجا بررسی میشه، پروانه ساخت داده میشه که شما برید این فیلم رو بسازید. بعضی وقتا همونو میسازن سینماگرها، همون چیزی که پروانه ساختش رو گرفتن. بعضی وقتا هم اون فیلمنامه‌ای که ارائه دادن اون چیزی نیست که ساخته شده، بنابراین یه بار دیگه میگن یک شورای دیگه ای درست میکنیم به اسم پروانه نمایش، و بعد از اینکه فیلم ساخته میشه تو این شورا اعضا میبینن، حالا هم از نظر این که ببینن تا چه اندازه انطباق با اون فیلمنامه اولیه داره، همین که حالا که ساخته شده آیا مناسب اکران عمومی هست یا نه، که در این صورت بهش پروانه نمایش میدن. این فیلمی هم که شما فرمودین بهش پروانه نمایش داده شده، یعنی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان سینمایی که مسئولیت این مسئله رو بر عهده داره. اما گاهی میبینید که اشتباهاتی هم رخ میده، یعنی خود شخص وزیر توی مقطعی میاد میگه که ما در مورد یک فیلم اشتباه کردیم، اصلا پروانه نمایش دادیم. و البته خیلی دیر دیگه این حرفو میزنن، زمانی که مثلا یه فیلم رکورد فروشو شکسته متوجه اشتباه میشه.
سینما و تئاتر و ترانه کلن تجاری شدن، دنبال هنر نیستن. همینه که الان فیلم های پیش با افتاده تولید میشه و در اصلاحیم به شعور مخاطب. قبلا توی سینمای ما یه سری از حرکات، یه سری از اصطلاحات ممنوع بود، اما از زمانی که نظارت نیست و الان به این شکل این فیلم ها اومدن وسط، حتما لازمه که نظارت صورت بگیره.
خیلی متشکرم. حالا برای این که دارین یه داوری میکنین، یادتون باشه که آثار خوب هم تولید میشن، یعنی مثلا در همین سینمای کشورمون آثار خوبی تولید میشن سالیانه که تلاش میکنن سلیقه مخاطب رو بالا و بالاتر ببرن. مثلا تمام تلاشی که هنرمندان تجربه گرای ما میکنن و برخی از آثارشون در گروه هنر و تجربه به تماشا گذاشته میشه، اینا تلاش میکنن با ذائقه مخاطب بازی بکنن، تحریک بکنن این ذائقه رو که بالا بره. بنابراین آثار خوبی هم داریم. نقدها اینه که فرصت عادلانه برای عرضه همه آثار در کنار هم فراهم نمیشه.
صحبت اینه که الان روی پرده سینما غالب فیلم‌های سینمایی که داره پخش میشه ما داریم میبینیم فیلم‌هایی هست که در واقع بیشتر جنبه جنسی روش داره پررنگ میشه، جنبه اون تجاری موضوع بایستی باشه، اما اینکه ما بیان بگیم نه هر آن چه دلشان میخواهد بیان در قالب فیلم ارائه بکنن، این در واقع به نظرم نمیرسه چیزی باشه که ما به اون مسئله فرهنگیمون رو دنبالش بکنیم. در نظارت بایستی انجام بگیره.
خیلی ممنونم. نظر شما درسته از این جهت که اصلا بنا نبوده که سینما بعد از انقلاب به سمت فحشا بره. جمله معروف امام رو به یاد بیاریم که با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. اصلا سینمایی که در سالهای پیش از انقلاب یا سینمای هالیوود امروز حتی میبینید در جاذبه های جنسی و جنسیتی اتکا داره، دو تا عنصر بود که ما همش میگفتیم نمیخوایم باشه دیگه. یعنی میخواستیم بگیم که این دو عنصر در فیلم فارسی سینمای پیش از انقلاب هست و بوده، که ما دیگه در سالهای بعد از انقلاب گفتیم ازش فاصله بگیریم به عنوان جاذبه. یکی سکس و یکی خشونت. یعنی از این دو تا جاذبه سطحی باید فاصله میگرفتیم. متاسفانه الان در برخی آثار کمدی سینماگران ما دارن میرن به سمت این انحطاط کشیده میشن. یعنی یادمون باشه، فراموش میکنن که ما به عنوان مخاطب این سینما هم سلیقه متفنن و دم دستی داریم، هم سلیقه ممتاز و متعالی داریم. یه خورده باید زحمت بیشتری بکشیم برای اینکه به سلیقه متعالی مخاطب دست پیدا بکنیم و تو گیشه هم موفق باشیم. بنابراین حتما برای فروش بیشتر نباید بریم به سمت این جاذبه های سطحی. خب دوست عزیز گفتن اگر فیلمی ساخته شود و بعد از اکران در یکی دو مرحله قابل قبول نباشد، هزینه ها رو چه کسی عهده‌دار خواهد بود؟ و اینکه متاسفانه نمایشنامه ها و فیلم های طنز با بیان الفاظ رکیک و تمسخر کردن به وجود نمیاد. این پیامک رو برای من جابجا بکنید این لطفا. یه لحظه. دوست عزیز ما گفتن که واقعا باید فرهنگ سازی بشه. آقای وحید شالچی از تبریز گفتن. خیلی متشکرم وحید عزیز. من خودم پیشنهاد میدم که از فرهنگ پروری استفاده بکنیم به جای فرهنگ سازی، و دیدم که برخی از صاحب نظران هم این تأکید رو دارن. من از استادان یاد گرفتم که به جای فرهنگ سازی بگیم فرهنگ پروری، برای اینکه فرهنگ ساختنی نیست، تحمیلی هم نیست، فرهنگ رو باید پرورش داد. یه دوست دیگری هم گفتن که اقوام ایرانی همه باید حوصله خودشون رو بالاتر ببرن، برای اینکه ایران کشور رنگارنگیه با اقوام مختلف، و گاهی وقتا ما با شوخی با خودمون ممکنه زیادی حساس شده باشیم. اینجور نوشتن. خیلی ممنونم از اینکه این موضوع رو یادآوری کردین، برای اینکه برخی از سریال های تلویزیونی، برخی از فیلم های سینمایی از این جهت که میپردازن مثلا به یک قومیت خاص، به یک لهجه خاص، ما باید ظرفیت ها رو بالا ببریم، هم ظرفیت انتقاد رو، هم ظرفیت شوخی رو تا حد مجاز و درست، در حد شایسته و بایسته. این ظرفیت ها وقتی بالا بره، اون وقت اینقدر حساس نمیشیم در مورد اینکه مثلا با ما شوخی کردن توی فیلمی، حالا باعث بشه یه فیلم براش مشکلی پیش بیاد. یه مقداری باید این فضا بازتر بشه برای اینکه همه در کنار هم احساس احترام و صمیمیت بیشتری بکنیم و فکر نکنیم که خیلی از هم دوریم. میدونید دیگه، آدمایی که با هم راحت هستن یه مقداری قواعد رو میشکنن، و این یک ضرب المثل عربی هم هست. دوستان عزیز، باید خداحافظی بکنیم کم کم. 92% شما عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 فرستادین. گفتیم که ما میخواییم در تلویزیون در مستندها به موضوعات حاد و ملتهب اجتماعی هم پرداخته بشه و آسیب شناسی صورت بگیره و بیش از 7% هم عدد 2 رو فرستادین، گفتیم که مخالف طرح این موضوعات هستی. پرهام تجدد صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیارگی آبی.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیما اهدایی‌وند صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. امروز می‌خوایم درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه با شما صحبت کنیم. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران، بزرگترین دریاچه آبشور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آبشور دنیاست. بارش‌های اخیر باعث شده دریاچه ارومیه جان تازه‌ای بگیره، وضعیتی که تونسته از نگرانی‌های دوستداران محیط زیست و به ویژه علاقه‌مندان این دریاچه کم کنه. موضوع خشک شدن آب دریاچه ارومیه مدت هاست که بر سر زبان ها جاری است. در مجموع 3 عامل رو میشه دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه دونست که شامل برداشت بیش از حد مجاز از منابع آبی حوزه آبریز دریاچه، توسعه بی‌رویه بخش کشاورزی در اطراف دریاچه با بهره برداری از آبهای این حوزه و در نهایت تشدید تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی در کنار 2 عامل دیگه است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر استانی ستاد دریاچه ارومیه جناب آقای مهندس فرهاد سرخوش. سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام همکاران و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای مهندس سرخوش، منم به شما سلام میکنم.
خواهش میکنم. در خدمتتون.
زنده باشید. ممنونم از همراهیتون با سیاره آبی. جناب سرخوش، دریاچه ارومیه تقریبا چند سالی هست که به یکی از دغدغه های مهم برای علاقمندان به محیط زیست تبدیل شده. خدا رو شکر بارش های اخیر جان تازه‌ای به دریاچه بخشیده. از شما میپرسیم الان که با هم صحبت میکنیم وضعیت دریاچه ارومیه چطوره؟
بله، عرض کنم خدمت شما. امروز که خدمت شما هست، دریاچه ارومیه 83 سانتی متر افزایش و تراز رو شاهدیم. وسعت دریاچه این پهنه آبی 2794 کیلومتر هستش، نسبت به سال قبل مشابه این تاریخ 889 کیلومتر مربع ما شاهد افزایش وسعت هستیم و حجم آب دریاچمون امروز 3290 میلیون متر مکعب است، نسبت به سال قبل 1970 میلیون متر مکعب افزایش حجم داده هستیم که خوشبختانه در دههایی که هم استانی‌های ما و همچنین خود کشور مردم کشور عزیزمون داشتن الحمدلله نسبتاً برطرف شده و دریاچه روز به روز حال خوش و رو به بهبود است. انشالله با تلاش‌هایی که و پروژه‌هایی که اجرا شده انشالله هر سال نسبت به سال قبل روند خوبی خواهد داشت و همچنین حجم و وسعت افزایش رو حتما شاهد خواهیم بود.
آقای مهندس سرخوش، از زمانی که طرح احیای دریاچه آغاز شده تا به امروز چقدر تراز دریاچه افزایش پیدا کرده؟
بله، عرض کنم خدمت شما از سال آبی 94 پروژه اجرایی ملی نژاد دریاچه‌ای در استان آذربایجان غربی و شرقی شروع شده که خوشبختانه پس از اجرای این پروژه تقریبا زمان اجرای پروژه کل حجم دریاچه‌مون 500 میلیون متر مکعب بود که خوشبختانه امروز 300 میلیون متر مکعب رو شاهدیم. تقریبا 2 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب ما شاهد افزایش حجم دریاچه هستیم و با اتمام کامل پروژه ما سالانه تقریبا 3 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب را انشالله آبرسانی خواهد شد به پیکری اصلی دریاچه ارومیه که طبق نقشه را که بعد از گذشته سنگسوستان روند طبیعی خودش رو طی خواهد کرد، یعنی به تراز اکولوژیک، ترازی که برای احیای کامل دریاچه تعریف شده 1270 تا مزده هست انشالله شاهد خواهیم.
انشالله.
آقای مهندس، ما چه زمانی میرسیم به این تراز اکولوژیک؟
عرض کنم خدمت شما طبق برنامه هایی که الان در نقشه را برای ما تعریف شده تقریبا احیای کامل یعنی تراز اکولوژیکمون انشالله بعد از 6 سال خواهد شد.
آقای مهندس سرخوش، برنامه‌ای در نظر گرفته شده طرح انتقال آب، یه سری اقدامات هم در این زمینه انجام شده، برای ما و شنوندگان بفرمایید که زمان رهاسازی این آب کی خواهد بود و چه مقدار از این طرح تا الان اجرایی شده؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ما یکی از شاخص‌ترین پروژه‌هامون که انتقال حوض به حوض هستش، انتقال آب کانیسی پس به دریاچه میگه که تونل 36 کیلومتری هست که خوشبختانه این تونل با دو تا دستگاه کیویم حفاری میشه که انشالله در عرض 4-5 ماه آینده انشالله حفاری به اتمام خواهد رسید و بعد از آبگیری و مونتاژ کردن دستگاه انشالله در 3 ماه اول سال 99 حتما این به بهره برداری خواهد رسید و سالانه 350 میلیون متر مکعب آب به طور مستمر در تمام فصول این پروژه خواهد داشت.
آقای مهندس سرخوش، کارشناسان اعلام کردن بر اساس اقداماتی در دریاچه انجام شده دریاچه ارومیه در حال حاضر عمیق‌تر شده، این میتونه آیا به احیای دریاچه کمک کنه؟
بله، دقیقاً عرض کنم خدمت شما، بر حسب بسیمتری که در طی 2 سال در خود دریاچه صورت گرفته، بر حسب ورودی حجمی که ما به داخل پیکره دریاچه داشتیم، چون ما در 31 اردیبهشت 98 تقریبا بالای 5 میلیارد متر مکعب ما حجم آب دریاچه بود و این خودش باعث حل کردن لایه‌های نمکی شده و به همون خاطر دریاچه عمق پیدا کرد. هر چقدر دریاچه ما به هر حال حجم آب زیادتر بشه و این لایه‌های نمکی را برای حل کنه و بستر عمیق‌تر بشه، ما خیلی راحت‌تر به تراز نرمال اکولوژیش خواهیم رسید.
جناب سرخوش، جدای از تغییرات اقلیمی و خشکسالی که بر این دریاچه حادث شد، یکی دیگه از تهدیداتی که برای دریاچه ارومیه وجود داشت، توسعه بی‌رویه بخش کشاورزی و حفر چاهای غیر مجاز اطراف دریاچه بود. در حال حاضر چند درصد از این تهدید رو ما به فرصت تبدیل کردیم؟
عرض کنم خیلی مطلب خوبی اشاره فرمودید. در حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خصوص در استان آذربایجان غربی که خودش قطب کشاورزی است، 90% آبهای جاری ما در بخش کشاورزی مصرف می شود. برای اینکه ما بتونیم این آب منابع مصارف آب کشاورزی رو مدیریت کنیم، ما تقریبا 15 هکتار از اراضی سمت آذربایجان غربی را به آبیاری نوین تبدیل کردیم که تقریبا ما 30% از حجم آبی که تاکنون در کشاورزی مصرف می شده با این پروژه توانستیم که 30% آب رو کشاورزی رو سرو کنیم در پشت سطح های حوض آبی. انشاءالله بعد از چندین روز که بستر آماده است برای رهاسازی از پشت سطح ها این رو رهاسازی خواهیم کرد تکری هستید و برنامه ما این است که تقریبا نزدیک 40% در بخش کشاورزی ما بتونیم با اجرای پروژه های آبیاری نوین و همچنین انتقال آب آلوده کانال های بتونیم تقریبا 40% از این آب رو سیر کنیم و به دریاچه برسونیم که حقابی زیست محیطی باشه.
بسیار متشکرم از توضیحات شما، باعث خرسندی و جای امیده که میشنویم حال دریاچه ارومیه بهتره. به امید بهتر شدن و رسیدن به شرایط پایدار برای این دریاچه با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما و متشکرم که ارتباط گذاشتید، در خدمت شما.
درود بر شما، ممنون از همراهی و همکاریتون. خدا نگهدار.
خداحافظ.
نیازی نیستش که شما شهروند استان آذربایجان غربی باشید تا دغدغه حفاظت از دریاچه ارومیه را داشته باشید. همه مردم ایران نگران حال و روز دریاچه ارومیه بودند و وقتی میشنویم که بارش‌ها باعث بهتر شدن شرایط دریاچه شده، نقطه امیدی برای هر کدوم از ما در دلمون پدید میاد. خانم خانی، امیدوار هستیم که یک بار دیگه اگر درباره دریاچه ارومیه صحبت کردیم بگیم که دیگه حالش بهتر از این نمیشه و شرایطش کاملا پایداره.
بله خانم سفری، واقعا جای شکر داره که همچین اتفاقی افتاده و دریاچه روز به روز حالش داره بهتر میشه. حتما شما و شنوندگان یادتون هست که روزگاری دریاچه ارومیه داشت به یک کانون گرد و غبار تبدیل میشد. بله. و اگر این روند ادامه پیدا میکرد، دریاچه ارومیه به کانون اصلی گرد و غبار در ارومیه تبدیل میشد و حتی تا شعاع 500 کیلومتر میتونست بر زندگی مردم تاثیرگذار باشه. و شما فکر کنید اگر این اتفاق میافتاد چه فاجعه‌ای به بار میومد.
امیدواریم هرگز چنین رخدادی رو شاهد نباشیم و بتونیم از دریاچه ارومیه و از زیبایی ها و از منافعی که برای ما شهروندان و طبیعت داره استفاده کنیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. آیا میدونستید که بازیافت شیشه باعث میشه 20% از آلودگی هوا کمتر و 50% از آلودگی منابع کم بشه؟ افزایش آلودگی نوری برای انسان و حیوانات زیانباره. اداره ملی اقیانوس و فضاشناسی آمریکا گفته که مقایسه تصاویر گرفته شده از زمین توسط ماهواره‌های هواشناسی به یه سالهای 2012 تا 2016 نشون میده که بر شدت نور مصنوعی و مساحت مناطقی که تحت تأثیر آلودگی نوری قرار گرفتند به سرعت افزوده شده و اونها در مورد تأثیر این روند بر شرایط زیست محیطی ابراز نگرانی کردند. آیا می دونستید از 6 میلیارد نخ سیگاری که سالانه در دنیا مصرف میشه، حدود 4.5 میلیارد ته سیگار در خیابان، طبیعت و رودخانه رها میشه؟ جالبه بدونید که فیل‌ها شدیداً به هم وابستن. یک بار محققی صدای ضبط شده یه فیلی مرده رو پخش کرد و این کار او باعث شد بقیه گله چند روز دیوانه بار به دنبال او بگردند و به گفته این محقق این کار فیل‌ها نشان از وابستگی شدید اونها به هم دیگه است. بد نیست بدونید که صنایع کاغذسازی از پرمصرف‌ترین صنایع در مصرف آبه. پس یادمون باشه کاغذ رو پشت رو مصرف کنیم و با بازیافت کاغذهای باطله تا 90% در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. جالب این رو بدونید که مسجد سبزی در آزادراهای انگلیس ساخته شده که مخصوص خودروهای الکتریکیه و این خودروها با حرکت روی این مسجد سبز به طور بیسیم شارژ میشن و میتونن در نهایت حرکت کنن.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامک هایی که به 3900 ارسال کردید. خانم یا آقای یونسی از مرزرود ساری پیامی ارسال کردند و نوشتند 70 سال سن دارم و سواد چندانی ندارم، ولی برای نابودی طبیعت گریه می کنم و دردم رو می نویسم که خیلی نوشتم و بارها از این درد گفتم. شما کمکمون کنید. چقدر قشنگه که با گذشت سالها از عمرمون همچنان نگران عمر و حیات طبیعت باشیم. قطعا شما جوان هستید خانم یا آقای یونسی که چنین دغدغه‌ای دارید و این مسئله رو با ما در میون گذاشتید. امیدوارم خیلی از شهروندانی که همراه سیاره آبی هستن همدل با شما باشند که قطعا همینطوره و برای کمک کردن به وضعیت و پهنه‌های آبی و خاکی و عرصه‌های سبز این مملکت تلاش کنند. باز هم پیامکی داریم که برای توسعه درختکاری و توسعه جنگل‌ها پیامک ارسال کردن و یه پیامکی بخونیم که نوشتن هزاران دانه بلوط و صدها درخت جنگلی به همت مردم استان کوهکیلویه و بوی رحمت در کوههای این استان در روز 15 آذر ماه کاشته شد. تبریک میگم به شما مردمی که دست به دست هم میدید و برای چنین حرکت قشنگ انسانی و اجتماعی همدل هستید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. شاید خیلی از ما ندونیم که ذوب شدن یخچال‌ها چه تأثیری بر محیط زیست و زندگی انسان‌ها می‌ذاره. زمانی که یخچال‌ها ذوب میشن، آب حاصل از ذوب اونها به صورت جوی و رودخانه جاری میشه که ذرات ریزی از قبیل رس و دانه‌های ریز ریگ رو هم با خودش میاره. این مواد در محلی دورتر از یخچال و در محیط آرام رسوب میکنه. رسوبات لایه بندی داره و دانه‌هاش از هم جدا میشه. ذوب شدن یخچال‌ها برای محیط زیست و زندگی بشر میتونه مشکل ساز باشه، به این دلیل که یخچال‌ها به طور طبیعی آب آشامیدنی شیرین انسان‌ها رو تأمین می‌کنن. به همین جهت ذوب شدن بی‌موقع یخچال‌های طبیعی باعث تبخیر شدن آب‌ها و کاهش آب آشامیدنی برای انسان‌ها میشن. دانشمندان در این زمینه معتقدند ذوب شدن توده‌های یخ تهدیدی برای توازن منابع گرم‌کننده جهانه. طراوت زندگی از سخاوت طبیعته. به خاطر زندگی به طبیعت احترام بگذاریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.